أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان به مناسبت استدلال و استناد به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر منتقل شد به این که آیا ما می توانیم عهدنامه مالک اشتر را از نظر سندی معتبر بدانیم یا خیر؟ و در یک سؤال وسیع تری، آیا می توانیم نهج البلاغه را از نظر سندی معتبر بشماریم یا نه؟ دیدیم که ما در موارد فراوانی به عهدنامه مالک اشتر در این سلسله مباحث فقه حقوق بشر استناد کردیم، همینطور در موارد متعددی به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه استناد کردیم. بنابراین لازم است که ببینیم آیا سند عهدنامه و در یک نگاه وسیع‌تری سند کل نهج البلاغه قابل قبول هست و یک سند معتبر محسوب می شود یا نه. به همین مناسبت وارد بحث در این زمینه شدیم و کلمات فقها را در این مورد مطرح کردیم و دیدیم که در میان فقها بعضی تصریح به اعتبار عهدنامه و کل نهج البلاغه از نظر سندی کردند و بعضی دیگر تصریح به عدم اعتبار کردند. بعد رسیدیم به این مطلب، گفتیم که یکی از بیاناتی که در مورد اعتبار سند نهج البلاغه مطرح شده آن است که مرحوم سید رضی که از علمای بزرگ شیعه هست نهج البلاغه را جمع آوری کرده و اعتمادی که ما به سید رضی داریم از حیث وثاقت کمتر از اعتمادی که به سایر راویان موثق داریم نیست، بلکه بیشتر است. پس همانطور که ما به روایات راویانی که توثیق شده اند اعتماد می کنیم، به آنچه مرحوم سید رضی هم در کتاب نهج البلاغه جمع‌آوری کرده و تصریح کرده که از کلمات و سخنان و نامه‌های امیرالمؤمنین علیه السلام هست، باید اعتماد کنیم. اما در برابر این استدلال یک اشکالی گفتیم میتوان مطرح کرد و اون اشکال این است که مرحوم سید رضی در مقدمه‌ای که بر نهج البلاغه نوشته تصریح کرده است که ان روایات کلامهی علیه السلام تختلف و اختلافا شدیدا، نقل‌هایی که در مورد کلام امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد با یکدیگر اختلاف شدیدی دارند. خب پس به این ترتیب به نظر می رسد که ما دیگر نمی توانیم به صحت آنچه که در نهج البلاغه آمده اعتماد کنیم، یعنی دیگر نمی توانیم استدلال بکنیم که سید رضی سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام را با اطمینان نقل کرده، چون وقتی که این اختلاف شدید بین روایات و نقل‌های مختلف کلام امیرالمؤمنین علیه السلام باشد چطور می توانیم اعتماد بکنیم که این نقلی که سید رضی اختیار کرده است نقل معتبری بوده؟ بنابراین اعتماد به سند نهج البلاغه اگر از طریق اعتماد به نقل‌های سید رضی بخواهد مطرح بشود و از این طریق بخواهیم اعتبار سند نهج البلاغه را، اسناد نهج البلاغه را اثبات بکنیم، با این اشکال روبرو می‌شویم. در پاسخ این اشکال عنایت بفرمایید که ما دو نکته را می توانیم مطرح کنیم. این دو نکته دقت دارد، بنابراین با تأمل به این دو نکته عنایت بفرمایید. نکته اول این است که چه بسا امیرالمؤمنین علیه السلام یک معنا را دو بار یا بیش از دو بار با الفاظ مختلفی بیان کرده باشد، چنان که عادت بلغا و فصحا همین است و در نتیجه برخی از مستمعین، برخی از راویان کلام امیرالمؤمنین علیه السلام لفظ اول را نقل کردند و برخی لفظ دوم را نقل کرده باشند، و اگر بیش از دو بار امیرالمؤمنین با تعبیرات مختلف از مطلبی سخن گفته باشد، برخی لفظ سوم و چه بسا بیش از آن را نقل کرده باشند. خب پس این نکته اول است که اگر مرحوم سید رضی می‌فرماید ان روایات کلامه علیه السلام تختلف و اختلافا شدیدا، صرف اختلاف بین نقل‌های مختلف کلام امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت نمی‌کند بر این که ما نمی‌توانیم به اون نقلی که سید رضی انتخاب کرده اعتماد بکنیم، زیرا چه بسا نقل دیگر معتبر باشد. پس به این ترتیب نمیتوانیم به اون کلماتی که در اون نقل مختار سید رضی آمده اطمینان کنیم. نه، سید رضی آمده از میان این نقل‌های مختلف یک نقل را انتخاب کرده. این اشکال دیگر وارد نخواهد بود. چرا؟ زیرا صرف وجود اختلاف دلالت بر این نمی‌کند که سید رضی با چند نقل متفاوت روبرو شده و اجتهاداً آمده است یکی از این نقل‌ها را ترجیح داده. خب و اجتهاد سید رضی هم برای ما که اعتبار ندارد، اجتهاد هر مجتهدی برای خودش اعتبار دارد، نه برای دیگری الزاماً. نه، این ایراد دیگر وارد نخواهد شد. چرا؟ به این دلیل که صرف وجود اختلاف در نقل دلالت بر این نمی کند که چند نقل مختلف، یعنی چند روایت متفاوت از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داره، که این چند روایت متفاوت بر اساس میزان ضابط بودن راویان باید یکی از اونها ترجیح داده بشود. خیر، بلکه این احتمال قوی است که خود امیرالمؤمنین علیه السلام به چند صورت مختلف یک مطلب را در چند زمان متفاوت بیان کرده باشد، خصوصا این که ما می دانیم افراد بلیغ و فصیح چنین می کنند، یعنی یک مطلب واحد را گاهی با یک عبارت بیان می کنند، گاهی با عبارت دیگر بیان می کنند. مگر ما در قرآن کریم نمی بینیم که خداوند متعال یک مطلب را گاهی با چند تعبیر بیان می فرماید؟ داستان مربوط به حضرت موسی علیه السلام را با چند تعبیر بیان می کند در جاهای مختلف و تمام این تعابیر هم درست است. پس این نکته اول که صرف وجود اختلاف در نقل نشان دهنده این نیست که امیرالمومنین جمله را فقط به یک صورت به کار برده باشد و راویان به شکل‌های مختلف از آن حضرت نقل کرده باشند، حکایت کرده باشند. نه، بلکه چه بسا خود امیرالمومنین علیه السلام بر اساس شیوهی که افراد بلیغ و فصیح دارند یک مطلب را در مواقع مختلف با عبارات متفاوت بیان کرده باشد و در نتیجه تمام این نقلها با وجود اختلافی که دارند واقعا نشان دهنده همان تعبیراتی باشند که امیرالمؤمنین علیه السلام به کار برده. این نکته اول. نکته دوم آن است که اختلاف در نقل میتواند ناشی از نقل به معنا باشد که در میان راویان رواج داشته. در روایت هم داریم که بعضی از اصحاب خدمت ائمه علیهم السلام میرسیدند و سوال میکردند که ما وقتی سخنی از شما میشنویم اینطور نیست که همیشه عین اون کلام و عبارت در خاطر ما بماند، بلکه با یک عبارت دیگری، با یک لفظ دیگری آنچه شما فرموده اید نقل میکنیم. معصوم علیه السلام فرموده است اذا اردتم المعنا فلا بأس. اگر قصد انتقال همون معنا را داشته باشید و از الفاظی استفاده بکنید که اون معنا را به مخاطب منتقل بکند اشکالی ندارد، یعنی نقل به معنا ایراد ندارد. خود ائمه علیهم السلام این کار را مجاز دانستند. عادتا هم همین طور است که وقتی انسان مطلبی را از دیگری می شنود این چنین نیست که عین کلام او را در همه موارد بتواند به خاطر بسپارد. بنابراین عادت عقلا بر این جاری شده که وقتی مطلبی را از کسی نقل میکنن نقل به معنا میکنن در بسیاری از مواقع. اگر این شیوه نقل به معنا که یک شیوه رائج در میان عقلاست مورد قبول ائمه علیهم السلام نبود حتما میبایست تصریح میکردند به اصحاب خودشان میگفتند که نقل به معنا نکنید، بلکه این عبارت ما را برای دیگران نقل بکنید. در حالی که ما میبینیم چنین تأکیدی و تصریحی بر اینکه این عبارات ائمه علیهم السلام نقل بشود در روایات وارد نشده. پس اگر نقل این الفاظ معتبر بود لو کان لبان آشکار میشد، خود ائمه علیهم السلام تصریح میکردند به اینکه نقل به معنا نکنید، در حالی که میبینیم چنین تصریحی وجود ندارد بلکه تصریح به خلافش وجود دارد اذا اردتم المعنا فلا بأس. بنده میخوام عرض بکنم که حتی اگر این سخن که نقل به معنا جایز است از ائمه علیهم السلام صادر نشده بود، باز هم ما بر اساس اون سیره عقلایی که در میان خردمندان وجود دارد مبنی بر جواز نقل به معنا و عدم ردع این سیره توسط ائمه علیهم السلام می توانستیم نقل به معنا را جایز بشماریم. خیلی خوب، پس به این ترتیب ممکنه در پاره از موارد هم امیرالمؤمنین علیه السلام فقط به یک صورت مطلبی را بیان فرموده باشه، نه اینکه در چند مورد با چند عبارت گفته باشد و راویان نقل به معنا کرده باشند. برخی از راویان با یک عبارت، برخی با عبارت دیگر سعی کردند که اون کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را نقل بکنند. خب پس به این ترتیب این جمله سید رضی که فرموده تختلف اختلافا شدیدا موجب بی‌اعتمادی به مطالب نهج البلاغه نمی شود، چون دیدیم نقل به معنا جایز است. خب وقتی نقل به معنا جایز باشد، یک مطلب را ممکن است بتوان با کلمات متفاوتی نقل کرد. خب نقل به معنا هم که جایز است، پس تمام این نقل های مختلف نقل های صحیحی شمرده می شود و ما می توانیم تمام این نقل هایی را که با یکدیگر تفاوت دارند معتبر بشماریم. نکته قابل توجه این است که خود مرحوم سید رضی از این تفاوت بین نقل ها نتیجه نگرفته که پس فقط برخی از این نقل ها معتبر است، و با وجود چنین تفاوتی که خود ایشان تعبیر می کند تختلف و اختلافا شدیدا، تمامی این خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار را به امیرالمؤمنین علیه السلام استناد داده و در این استناد ذره ای تردید نکرده. بنابراین تفاوت هایی که در نقل کلام حضرت وجود داره نشان می دهد مرحوم سید رضی با این اطمینانی که این کلمات را به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت می دهد که این تفاوت‌ها ناشی از آن نیست که فقط برخی از این نقل‌ها معتبر باشد، بلکه یا به این واسطه است وجود این تفاوت‌ها، یا به این واسطه است که خود امیرالمؤمنین علیه السلام یک مطلب را چه بسا در موارد متعدد با عبارات مختلف بیان کرده باشه، و یا به این واسطه است که در اون مواردی هم که امیرالمؤمنین فقط یک بار مطلبی را مطرح فرموده، راویان برای نقل کلامان حضرت از شیوه نقل به معنا استفاده کرده باشند. و حالا یکشف عن ان السید الرضی لا یرا هذا الاختلاف فی النقل موجبا للتردید فی صدور الکلام عن امیر المؤمنین علیه السلام. صرف وجود این اختلاف را باعث تردید در صدور این سخنان از امیر المؤمنین علیه السلام ندانسته. و لهذا قال السید الرضی، به همین دلیل است، به همین دلیل که مرحوم سید رضی با وجود این اختلاف در نقل ها تردیدی در صدور این کلمات از امیرالمؤمنین نکرده، به همین دلیل عدم تردید است که در همان مقدمه‌اش بر نهج البلاغه می نویسد اذ کان امیرالمؤمنین علیه السلام مشرع الفصاحه و موردها و منشأ البلاغه و مولدها. می فرماید امیرالمؤمنین علیه السلام سرچشمه فصاحت است، منشأ بلاغت است، محل پیدایش بلاغت و رسایی سخن است. بعد ادامه می دهد تا می رسد به این عبارت لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحة من العلم الالهی و فیه عبقه من الکلام النبوی. می فرماید اگر این طور است که امیرالمؤمنین سخنش سرچشمه فصاحت است و منشأ بلاغت است، دلیلش این است که کلام امیرالمؤمنین در کلام آن حضرت نشانهایی از علم خدا وجود دارد و اتربویی از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در آن به مشام میرسد. لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحة من العلم الالهی، نشانهایی از علم خدا در این کلام دیده می شود، اون علمی که مخصوص خداست. یعنی کسی که از آن علم الهی برخوردار نباشد نمی تواند چنین سخن بگوید. و فیه عبقة من الکلام النبوی، اتربوی از سخنان پیامبر از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به مشام میرسد. شاید مرحوم سید رضی با این عبارت میخواد اشاره بکند به اینکه محتوای نهج البلاغه با قرآن و روایات نبوی تعاضد مضمونی دارد، تعاضد مضمونی، یعنی همدیگر را تأیید می کنند. این مضمون که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام دیده می شود در کلام خداوند متعال آمده است، در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است. پس کلام خدا و کلام پیامبر خدا کلام امیرالمؤمنین علیه السلام را تأیید می کند. تعاضد مضمونی بین این سخنان دیده می شود. خب پس به این ترتیب این عبارتی که مرحوم سید رضی دارد در مقدمه نهج البلاغه که فرموده ان روایات کلامهی تختلف و اختلافا شدیدا، به هیچ وجه مضر نیست در اعتبار سند نهج البلاغه، تردیدی ایجاد نمی کند. نکته دیگری که در جهت تأیید همین مطلب می توانیم به آن استناد بکنیم این است که شارحان سنی نهج البلاغه در پاسخ به کسانی که در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام تشکیک کردند با قوت ابراز کردند که نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شده. خب این خیلی برای ما قابل توجه است. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، نه فقط عالمان شیعه بلکه عالمان اهل سنت مثل ابن ابی الحدید، مثل شیخ محمد عبده در اسناد نهج البلاغه و انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام تردید نکردند. این نشان دهنده آن است که آنقدر روایاتی که در نهج البلاغه آمده و نقل شده است از امیرالمؤمنین علیه السلام دارای شواهد مختلفی است که دلالت میکند بر صدور این کلمات از امیرالمؤمنین علیه السلام، که حتی عالمان اهل سنت نیز با وجود این شواهد در صدور این سخنان از امیرالمؤمنین علیه السلام تردید نکردند. خب از جمله عبارت ابن ابی الحدید را ما بخوانیم ببینیم چقدر این عبارت با قوت نوشته شده. کلام ابن ابی الحدید در مورد اسناد نهج البلاغه در جلد دهم شرح ابن ابی الحدید آمده. ممکنه در نگاه اولیه آدم تصور بکند که لابد ابن ابی الحدید در همون جلد اول در مقدمه ورود به شرح نهج البلاغه راجع به اسناد نهج البلاغه سخن گفته، ولی خیر، در جلد دهم صفحه 128 و 129 راجع به اعتبار سند نهج البلاغه سخن گفته است. ابن ابی الحدید در پاسخ کسانی که در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام تشکیک کردند می نویسد که یا تمامی نهج البلاغه را باید ساختگی دانست و انتساب آن را به امیرالمؤمنین علیه السلام انتساب نادرستی شمرد، و یا قسمتی از نهج البلاغه را باید ساختگی بدانیم. از این دو حال خارج نیست. کسانی که میگویند اسناد نهج البلاغه معتبر نیست، کلامشان برمیگردد به یکی از این دو معنا، به یکی از این دو ادعا. یا باید بگویند که تمامی کلماتی که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده سندش مخدوش است و انتساب آن به امیرالمؤمنین یک انتساب مجعول است. و یا باید بگن قسمتی از نهج البلاغه این طور است، نه همش. از این دو حال خارج نیست. ابن ابی الحدید میگوید که اما احتمال اول و یا ادعای اول فهو باطل بالضروره. ضرورتا ادعای اول باطل است. اینکه کسی بخواهد ادعا بکند تمامی نهج البلاغه استنادش به امیرالمؤمنین علیه السلام مجعول و ساختگیه، چنین ادعایی قطعاً باطل است. چرا؟ لأننا نعلم بالتواتر صحت اسناد بعضه الى امیر المؤمنین علیه السلام. زیرا صحت استناد بعضی از عباراتی که در نهج البلاغه آمده بر اساس تواتر ثابت شده است. خیلی نکته جالبیه. بعضی از روایات مذکور در نهج البلاغه به شکل متواتر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. خب واضح است تواتر یقین آور است. بنابراین هیچ کس نمیتواند بگوید که تمام آنچه در نهج البلاغه آمده استنادش به امیرالمؤمنین علیه السلام مجعول است. علاوه بر این بسیاری از محدثان و مورخان، این کلام ابن ابی الحدید است، دنباله کلام ابن ابی الحدید، اضافه می کند که بسیاری از محدثان و مورخان که از شیعه نیستند قسمت‌های زیادی از نهج البلاغه را از آن حضرت حکایت کردند. خب این نشان دهنده آن است که در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام تردید نداشتند. اگر شیعیان فقط نقل می‌کردند نهج البلاغه را از امیرالمؤمنین علیه السلام، ممکن بود کسی بگوید خب اینها چون شیعه اون حضرت هستند خواستند که یک کلمات زیبایی را به اون حضرت استناد بدند و به این ترتیب مثلا جایگاه علمی رفیعی را برای اون حضرت اثبات بکنند. لکن بسیاری از عالمان اهل سنت، از محدثان اهل سنت، از مورخان اهل سنت قسمت‌های زیادی از نهج البلاغه را از امیرالمؤمنین علیه السلام حکایت کردند، که این نشان دهنده اعتمادشان به صدور این سخنان از امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس ادعای اول قطعا باطل است. این ادعا که کسی بگوید تمامی نهج البلاغه به شکل مجعول و ساختگی به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده شده. چطور ممکن است کسی همچین حرفی بزند در حالی که بسیاری از عبارات نهج البلاغه به تواتر از امیرالمؤمنین نقل شده و ناقلان، بسیاری از ناقلان غیر شیعه بودند؟ و اما احتمال دوم، ادعای دوم این است که کسی ادعا بکند که کل نهج البلاغه این چنین نیست که سندش و استنادش به امیرالمؤمنین علیه السلام مجعول باشد، بلکه قسمت‌هایی از نهج البلاغه مجعول است. ابن عبدالحدید جواب زیبایی می‌دهد در برابر این ادعای دوم. می‌گوید که اگر در نهج البلاغه دقت و تأمل کنی، وجدته كله ما ان واحدا، خواهی دید که تمام نهج البلاغه یک دست است، آب زلال و صافی است. همه نهج البلاغه را مانند آب واحدی خواهی یافت و نفسا واحدا، در تمام نهج البلاغه یک نفس که نفس امیرالمؤمنین علیه السلام باشد جریان دارد، و اسلوبا واحدا، شیوه نهج البلاغه شیوه واحدی است. کل جسم البسیط، مانند یک جسم بسیط که تفاوتی بین قسمت‌های مختلف آن دیده نمی‌شود. بالاتر از این مثال می‌زند ابن عبدالحدید، می‌گوید و کل قرآن العزیز، نهج البلاغه مانند قرآن عزتمند است، اوله کاوسطه و اوسطه کآخره، اول نهج البلاغه مانند قرآن با اوسط نهج البلاغه تفاوتی ندارد. در قرآن چطور اول و وسط و آخر آن با یکدیگر کاملا هماهنگ است و از اسلوب واحدی پیروی می کند، نهج البلاغه هم همین طور است. تا میرسد به این عبارت، میگوید ولو کان بعض نهج البلاغه منحولا و بعضه صحیحا لم یکن ذلک کذلک، اگر واقعا این طور بود که قسمتی از نهج البلاغه استنادش به امیرالمؤمنین علیه السلام مجعول بود و قسمت دیگری استنادش درست بود، آنگاه میبایست بین قسمت‌های نهج البلاغه تفاوت دیده میشد. آنگاه نمیتوانستیم این وحدت اسلوب را، این وحدت سبک را در تمام نهج البلاغه ببینیم. کسی که اهل ادبیات عرب باشد به وضوح میفهمد که این وحدت اسلوب و سبک در تمام نهج البلاغه حاکم است. بنابراین اگر ادعای دوم را کسی مطرح بکند، این ادعای دوم با توجه به این وحدت سبک و اسلوبی که در نهج البلاغه دیده می شود، ادعای باطلی خواهد بود. پس نه ادعای اول درست است که کسی در اسناد کل نهج البلاغه مناقشه بکند، و نه ادعای دوم درست است که کسی در اسناد قسمتی از نهج البلاغه مناقشه بکند. من تأکید دارم که فضلای محترم عنایت داشته باشند که این سخنان، سخنان یک عالم بزرگ سنی است که در جای جای شرح خود بر نهج البلاغه تصریح می کند که من سنی هستم ولکن به واسطه محبت به تو ای امیر المؤمنین هر کسی را که شیعه باشد دوست دارم. بعضی ها به اشتباه مطرح کردند که شاید ابن ابوالحدید شیعه شده باشد. این سخن نادرستی است. کافیه انسان به شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مراجعه بکنه. در موارد فراوان میبیند که ابن ابوالحدید میگوید اصحاب ما اهل سنت چنین میگن ولی شیعیان اینجور میگن. و دفاع میکند از معتقدات اهل سنت. اگر ابن ابوالحدید شیعه شده بود واضح است که هیچ وقت اینطور سخن نمیگفت و تصریح میکند که من شیعه نیستم اما به واسطه محبت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام هر کسی را که شیعه باشد دوست دارم. نکته دیگری که همینجا خوب است متذکر بشیم این است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تردید در انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام اشتمال این کتاب است بر مذمت برخی از اصحاب. یعنی این تردید به این واسطه نبوده که یک نکته علمی مطرح بشود که بر اساس آن نکته علمی استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام مورد خدشه قرار بگیرد. بله یه نکاتی هم مطرح شده ولی نکات قوی نیست. همونطور که در این پاسخ ابن ابوالحدید دیدیم که چقدر پاسخ متینی است در برابر تشکیکاتی که در استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده. عامل مهم یا به تعبیری یکی از مهمترین عوامل ایجاد تردید در انتساب نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام آن است که نهج البلاغه مشتمل می باشد بر مذمت برخی از اصحاب که اهل سنت به دلیل آن که معتقد به پاک بودن تمامی اصحاب هستند، معتقدند که ان اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، بر طبق حدیثی که ادعا می کنند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده و ناظر به یاران اون حضرت است، تمامی یاران اون حضرت را شامل میشه، نه اینکه فقط ناظر به اهل بیت علیهم السلام باشه. اونها ادعا میکنند که پیامبر در مورد یاران خود فرموده است که اصحاب و یاران من مانند ستارگان آسمانند، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام از اونها که اقتدا بکنید هدایت خواهید یافت. بر این اساس وقتی که می‌بینند امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه صراحتاً دارد روش و منش بعضی از اصحاب را مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد، مثل خطبه شقشقیه، اونها نمی‌توانند با معتقدات پیشین خودشان این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را جمع بکنند. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه سوم که خطبه شقشقیه باشد می‌فرماید متعتر در ریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الى هذه النظائر، یا می‌فرماید که والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. می فرماید به خدا قسم ابن ابی قحافه یعنی ابو بکر لباس خلافت را بر تن خود پوشانید تا در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به این سمت و منصب مانند محور آسیاب است در سنگ آسیاب، که اگر این محور نباشد آسیاب حرکت نمی کند. حالا ولو کلمه ابن ابی قحافه را شما در اینجا حذف بکنید، بگید بله ابن ابی قحافه در عبارت امیرالمؤمنین نیامده، خب کاملا معنای سخن واضح است که ناظر به چه کسی است. لقد تقمسها فلانون بگیم، نه ابن ابی قحافه. لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. خب سوال، چه کسی لباس خلافت را بر تن خود پوشانید؟ آیا جز خلیفه اول و دوم بودند که این کار را کردند؟ خلیفه اول در واقع لباس خلافت را بر تن خلیفه دوم نیز پوشانید. خیلی خوب، پس با این ترتیب حتی اگر کلمه ابن ابی قحافه هم در عبارت نیامده باشد، باز معلوم است که سخن اون حضرت ناظر به چه کسی است. در خطبه شقشقیه حضرت به شدت اون شیوه اداره امور را که در عهد خلفای سگانه پیش از خودش بوده مورد انتقاد قرار می‌دهد، خصوصا در مورد خلیفه سوم که انتقاد اون حضرت دیگه به اوج می‌رسد. خلیفه اول در حالی که می‌دانست امیرالمؤمنین تنها فردی است که شایسته تصدی منصب خلافت است، لباس خلافت را بر تن خود پوشانید. خب این کار آیا کار مشروعی است؟ وقتی که می‌دانسته که شخص دیگری یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام تنها فردی است که شایستگی خلافت را دارد، بیاید و مانع رسیدن خلافت به اون فرد بشه و خودش لباس خلافت را بر تن بپوشد، آیا کار درستی کرده؟ خب معلوم است نه. پس انتقاد امیرالمؤمنین نسبت به خلیفه اول انتقاد جدی است. در مورد خلیفه دوم حضرت می‌فرماید که مدیریت کلان جامعه اسلامی در عهد خلیفه دوم دچار چه اضطراب ها و چه فراز و نشیب های عجیب و غریبی شد. با یک مدیریت خشن و ناکارآمد جامعه را سعی کرد اداره بکند. و در مورد خلیفه سوم می فرماید هم او این بود که به جمع‌آوری ثروت بپردازد و نسبت به خاندان خود و قبیله خود از بیت المال به ناروا پرداختهای فراوانی داشته باشد. این ایرادها یک ایرادهای خیلی جدی هستند بر خلفای پیش از امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا اهل سنت وقتی با این سخنان در نهج البلاغه روبرو می شوند نمی توانند جمع بکنند بین این کلمات و اون اعتقاداتی که در مورد اصحاب پیامبر دارند. به همین دلیل میان مناقشه میکنند در استناد این کلمات به امیرالمؤمنین علیه السلام. برخی از بزرگان تصریح کردند که عامل اصلی در انکار نهج البلاغه، انکار کلش یا بعضی از نهج البلاغه همین عامل بوده است. مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه جلد 3 قسم سوم صفحه 105 اینجور فرموده: و اذا تأملنا بعین البصیرت والانصاف، هرگاه با چشم بصیرت و انصاف تأمل کنیم در این مسئله، وجدنا خواهیم دید، خواهیم یافت، ان الباعث لهؤلاء على انکار نهج البلاغه كله او بعضه انما هو اشتماله على ما يعدونه قدحا في الصحابه المقدسين من كل قدح. اگر تأمل کنیم خواهیم دید که آنچه باعث شده است برخی در صحت استناد نهج البلاغه به امیرالمومنین تردید بکنند، حالا صحت استناد کل نهج البلاغه یا قسمتی از نهج البلاغه، در واقع باعث اصلی، عامل اصلی اشتمال نهج البلاغه است بر اموری که اهل سنت آن را قدح نسبت به صحابه می دانند، مذمت صحابه می دانند، در حالی که خود اهل سنت معتقدند المقدسین من کل قدح، صحابه را از هر گونه مذمت و ایراد و اعتراضی بری می دانند، پاک می دانند. کالذی اشتملت علیه الخطبة الشقشقیه، مرحوم سید محسن امین می گوید مانند خطبه شقشقیه که چقدر اعتراض و ایراد بر خلفای پیش از امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه وارد شده و غیرها، و همینطور غیر از خطبه شقشقیه در قسمت‌های دیگری از نهج البلاغه همین اعتراضات را می‌بینیم. و اشتماله على ما یظهر منه التعلم ممن تقدمه فی الخلافه و اظهار انه احق بها منهم. نهج البلاغه مشتمل است بر مطالبی که از اون مطالب ظاهر می شود که امیرالمؤمنین علیه السلام از کسانی که قبل از او خلافت را متصدی شده اند ناراحت است، تعلم دارد، ناراحتی دارد، ممن تقدمه فی الخلافه، و اظهار می کند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که انه احق بها منهم، سزاوارتر است از دیگران به خلافت. امیرالمؤمنین تصریح می کند که من سزاوارتر از دیگران به امر خلافت بودم و هستم. متى اعترض الريب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الى هذه النظائر. چه زمانی در مورد صلاحیت من تردید شد در مقایسه با اون خلیفه اول تا آنکه بخواهند مرا با دیگران مقایسه بکنند؟ یعنی حتی در مقایسه با خلیفه اول هیچ شک و تردیدی نیست که من بالاترین صلاحیت را داشتم. پس اصلا دیگر نوبت نمی رسد که بخواهند مثلا مرا، من امیرالمؤمنین را با عثمان مقایسه بکنند. همونطور که خود ابن عبدالحدید هم تصریح کرده در جلد اول شرح نهج البلاغه خودش که در مقایسه بین امیرالمؤمنین علیه السلام با هر یک از خلفای پیش از اون حضرت، امیرالمؤمنین به صورت خیلی آشکار و با وجوه مختلف بر یکایک اون خلفای پیش از خود ترجیح دارد. بعد که امیرالمؤمنین را ترجیح می‌دهد بر اون خلفای سگانه پیشین، مقایسه می‌کند بین امیرالمؤمنین علیه السلام و معاویه و آنچنان ایراد بر معاویه می‌گیرد که اصلا معاویه کسی نیست که بخواهد طرف قیاس با امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیرد. پس به این ترتیب عامل مهم، بلکه به تعبیر مرحوم سید محسن امین عاملی، ان الباعث لهؤلاء على انکار نهج البلاغه، عامل اصلی در این که برخی آمدند استناد نهج البلاغه را مورد انکار قرار دادند همین اشتمال نهج البلاغه است بر اموری که مذمت نسبت به اصحاب است و اهل سنت نتوانستند بین سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام که مذمت شدیدی نسبت به خلفای پیش از خود دارد با اون اعتقادی که نسبت به اصحاب پیامبر دارند جمع بکنند، و همینجور انتقادی که امیرالمؤمنین از برخی دیگر از اصحاب مطرح کرده. خب همچنان این بحث ادامه دارد، انشالله در جلسه آینده تتمه این بحث را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.